با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید ارجاع میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 11 آوریل. امروز میخوام یک شاهکار ادبی برای شما بخوانم و این در واقع ترجیبندی است از هاتف اصفهانی. بند اول شما خدمت شما میخونم. هاتف اصلا اهل آذربایجان بود و بعد از اینکه رشدی کرد آمد به پایتخت ایران که اصفهان باشه و دورای آخر صفوی و دوره نادرشاه رو هم این مرد دیده و اهل علم بوده، اهل نمیدونم چاپلوسی درباره اینها نبوده و یک شاهکار ساخته است این هاتف که بی نظیره. مگه بخوایم 5 تا شاهکار ادبی عرض کنیم از زبان پارسی، این یکیشه که در فلسفه است و در تصوف و نفی ملاست و اینها واقعا شاهکاری است. میخونم خدمتتون. میگوید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پرآسیب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل در کف، چشم بر حکم و گوش در فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، و سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. به به، چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نز نیران. هر طرف دیدم آتشی کن شب، دید در تور موسی عمران. پیری اونجا با آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان. همه سیمین ازار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان. عود و چنگ و نی و دف و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان. ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی خوش الحان. مغ و مغزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. عجب تصویری به وجود آورده اینا هاتف. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان. شرمنده از مسلمانی خیلی حرف بزرگی است. من شرمنده از مسلمان بودنم میگه شرمنده بودم. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش، سوخ هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این صدا می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این بند اول ترجیبند حافظ است. دو ترجیبند در زمان فارسی بسیار شهرت دارد. عرض کنم که یکی ترجیبند سعدی است و دیگر ترجیبند هاتف اصفهانی، که حالا ترجیبند سعدی هم یه روز خدمتمون در باب عشق است و این در باب در واقع ذات حق هست و من اون مطالب رو. بعض کارهای هاتف حیرت انگیزه. دو بیت، یعنی یک قصیده دیگری دارد، دو بیت اولی شاهکار است. شاهکار میگوید سحر از کوز سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا. میخواد بگه صبح شد، میخواد بگه که خورشید طلوع کرد. ولی ببینید اول اینکه چه پشتوانه فرهنگی به کار برده، اسکندر را آورده و دارا که دارا داریوش سوم باشه و شکست خورده از اسکندر. و میگوید سحر از کوه خاور، سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا، یعنی اولین شعاع خورشید اینو استعاره کرده است از تیغ اسکندر. عیان شد رشحه خون، اون سرخی خورشید رو که ببینید میگوید چنان بود که گویی از زره دارا که منظور داریش سومش خون آمد بیرون. فوق العاده است این تصویر، دو تصویر فوق العاده است. دم روح القدس، باز همون طلوع خورشید ها، دم روح القدس زد چاک در پیراهن مریم، نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی. این همه یعنی خورشید طلوع کرد، فوق العاده است. بقیه ابیات قصیده در حد این دو بیت نیست، اما خوبن، اما این دو بیت به نظر من فوق العادن، فوق العاده. خیلی مرثیه داره هاتف و عرض کنم که اما شاهکارش همین ترجیبندی که بود که یک بندش رو من خوندم، بندهای بعدی هم به همین لطافت و به همین زیبایی و به همین روانی و به همین محکمی است. گفتیم یک یادی بکنیم از هاتف اصفهانی. خب اگر کسی میخواد که شرافت یاد بگیره، فتووت بدان، انسانیت بداند چی هست، بده شاگرد پوتین بشه. حالا خودش کم بوده، یه جنایتکاری رو آورده، یک جنرالیست که 6000 زن و بچه عادی مردم سوریه رو کشته، 6000 نفر. یه همچین احمقیست این آدم، حالا آورده که براش کشورگیری کنه. و بسیاری از جنرال‌های مجرب که من دیدم در این چند روز در تلویزیون بر این هستن که دوباره شکست خواهد خورد، دوباره شکست خواهد خورد. این مردک کثیف کمونیست جاسوس جنایتکار. دو تا سرباز دارم با هم صحبت میکنم، میگوید که بکشین، ریپ کنین. حالا گفتن ریپ کنین، عرض کنم که یه خانومی رو میگیرن، اینا پسر 7 سالش اونجا نگاه میکرده، 3 نفر از این عرض کنم که سربازای روسی شروع میکنن به ریپ کردن این خانم. هرچی میگه آقا فلانی سرباز اقلا بچه منو ببر اون طرف تر که نبینه، گفته نه ما مخصوصا میخوایم بچت ببینه ما با تو چی کار میکنیم. نازی ها این کار نکردن، نازی ها حماقت یهودی کشی داشتن، جنرال آلمانی که نمیره با آدم بکشه. بله وقتی که جنگ استالینگراد شد قریب 200000 آلمانی رفتن در داخل استالینگراد، ولی نرفتن زن بچه مردم رو بکشن. تا جایی که بعض خانمهای روسی وقتی میدیدن سرباز نازی، همون سرباز آلمانی گرسنه است، بهش غذا میدادن، بچه ها میمدن آب میبردن. گرچه همون زمانم ارتش روس اگه میدید از دور بچه رو میزد، ولی این سرباز ها کاری به زن بچه مردم نداشتن، با ارتشی ها جنگ میکرد. بله و چه فجایعی این پوتین راه انداخته، از جمله این که میدونید یه تعداد زیادی دارن فرار میکنن. و اونجا دیدید حتما در تلویزیون که اونجا ایستگاه قطار هست، اینها یک موشک پرتاب میکنه به اونجا، به همون محل چیز قطار، ایستگاه قطار. و تا دیروز که شماره کردن 57 نفر رو کشته و قریب 100 نفر رو زخمی کرده، زن و بچه مردم جیب و هوا رو. اینها در تبریز ما هم آمدن از این کارها کردن. عزیزم نشون بدید چند تا عکس، اینا عکس دلاوران تبریز بود در موضوع مشروطه و اینها به دعوت محمد علی میرزا ریختن تو تبریز، تبریز دلاور، ولی تبریز پهلوان. به خدا سوگند اگر صد بار بخوانید دلاوری های تبریز از زبان کسروی، میبینید که باز هم میخواهید بخوانید از اون همه جانفشانی که تبریزی ها کردن برای آزادی، برای آزادی و برای قانون. ولی بفرمایید اینها آزادگان تبریز هستند. تعداد زیادی از دلاوران تبریز البته بیرون رفتن، ولی یه عده موندن. ببینید اینها رو، ببینید یه عکس دیگری است از دلاوران تبریز که روسیای کذا و کذای تزاری به دار آویختن. بله، به دار آویختن. یه سقط الاسلامی هم بود در تبریز، یک ملا بود، ملای دلاور پاکزاد، عرض کنم که آزادی خواه. گفتن آقای سقط الاسلام، البته سقط الاسلام اسمش نبود، سقط الاسلام لقبی بود که پادشاه بهش داده بود. گفتن که بیا شما برو. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت صد و اندی سال پیش یک آخوندی اینجا بود به نام فتاح، آخوند فتاح، وقتی فرمانده روس آمد این رفت به پیشوازش و اون از همونجا این آخوند آبرو و حیثیت برای ما نگذاشت، من هرگز فرار نمی کنم. بعد رفتن مقابل منزلش، این مرد رو گذاشتن در همون جریان کالسکشون رو آوردن، بردن محاکمه کردن. گفتن تو از اباحت لشکر روس نترسیدی؟ گفت راستی هم برای خود لشکری دارد. این سخن سقط الاسلام مانده به تاریخ، راستی هم برای خود لشکری دارد، که البته سقط الاسلام هم به دار کشید. این کارهای روسا بوده از زمان تزارها بگیرید و چه جنایاتی در حق ما کردن. یک زمانی با عثمانی و سر آذربایجان جنگ میکردن که کی آذربایجان رو بگیره، ولی توفیق نیافتن خوشبختان. فکر نمی کنم که این مرد توفیق پیدا کنه. البته هر چیزی امکان داره، ولی تا اونجایی که من شنیدم از صاحبان نظر و هر کسی هم که تا حالا رفته برای صلح، این مردک را نداده یا اینکه سخنان وارونه گفته و آخریش یک رجل استرالیایی بود. گفت این دیدار ما با این پوتین دوستانه نبود. باری قرن 21 و این جور جنایاتی کسی ندیده واقعا. و بعد میگه ما نبودیم. در همین موضوع موشک پراکندن، به موشک زدن به ایستگاه راهن، گفت ما نبودیم. ژنرال شما گفت ما نبودیم، این موشک ها دست ایناست. خب البته آمریکایی‌ها از بالا خیلی خوب مواظب به اینا هستن، گفتن نه آقا، این موشک توسط روس‌ها از همون داخل اوکراین شلیک شد، روش هم به روسی نوشته بود این برای بچه هاست. ببینید چه میزان کینه و حقد و عرض کنم که حرامزادگی در ذات این پوتین هست. برای بچه ها، برای بچه ها. این کمونیست های کذا و کذا در قرن 20 100 میلیون آدم کشتن بی جهت، بیهوده. استبداد همینه دیگه، استبداد همینه. هر کشوری استبدادی شد به همین. من تعجب میکنم از بعضی دوستان ما که تکریم استبداد میکنن. خودشون از دست استبداد گریختن، آمدن زیر چتر قانون ایالات متحده آمریکا، شغل خوب، احترامات، ولی برای مردم ایران مستبد میخوان. بله، آه میکشن برای استبداد. من متعجبم واقعا، به خصوص از کسانی که واقعا اهل تحقیقن، عرض کنم که مدرسین دانشگاه هستن در آمریکا، اما کشته و مرده استبداد هستن. چماق، میگه ما چماق میخوان. اگه یه ذره مطلب رو شما از ادامه بدید، فقط یک بهانه دارن. مردم ایران که آدم نیستن که، یه مش کور و کچل. اینا کور و کچل بودن به اون دار شما دیدی؟ خب اگه استبداد خوبه، خب استبداد استبداده، فرقی نمیکنه، شدت و ضعف داره، ولی مطلب یکیست: کنترل جامعه، کنترل اقتصاد، فساد، کشتار، خیانت به مملکت. شما یک دیکتاتور به من نشان بدید که به مملکت ایران خیانت نکرده. وقتی که ما آمدیم آمریکا، باید بپرسیم که آقا عجب چرا ما اینقدر آزادیم، عجب مملکت خوبی، هر جا بخوایم بریم میایم، هر چی دلمون بخواد میگیم. بله، ولی از خودمون نمیپرسیم که چرا. به خاطر آزادی و قانون است. اگر یک دیکتاتور هم اینجا داشتیم، ممکن بود که نرسیده دستبند میزدن و میبردن زندان. بله، هیچ دیکتاتوری به هیچ جا نرسیده. منتها ما رو از ایژوکیشن باز داشتن دیکتاتورها. خب فرد در جامعه چگونه میآموزد؟ از روزنامه ها، از مشارکت در احزاب. اونجا سیاسی میشه، اونجا مسئولیت وطن رو متوجه میشه، اونجا عرض کنم که فرق خوب و بد رو میشناسه، اونجا حس میکنه که او هم در کار مملکت دارای نقشیست. ولی دیکتاتور میاد دو سه نفر رو یا ده نفر رو پنجاه نفر رو به دار میکشه، چماقش به دستش، یه مش سیبیل کلفت و اینها، مردم رو بیرون میکنه از صحنه، از صحنه مسئولیت ملی همه رو بیرون میکنه جز خودش، مثل همین سید علی یا اون دیکتاتوری که ما داشتیم. فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی روشنفکری نباشه، روزنامه نباشه، احزاب نباشه، چهار نفر میتونه بیان مملکت رو بگیرن، چون دیکتاتور تنهاست. باید پا بذاره به فرار. کثیف‌تر از دیکتاتوری رژیمی نیست. نگاه کنید، یکیش سید علی، یکیش پوتین. یکیش سید علی، ببینید چه به سر ایران زمین آورده این مرد. یک جوابی هم به هیچ کس نداد. لزومی نداره جواب. بعدا چی جواب بده؟ چماق دستشه. کسی که چماق دستشه جواب بوده هیچ جنایتی نیست. اینم از این داستان. امروز ما به سه تا سوال پاسخ میدیم. سه سوال. عرض کنم که یکیش داستان کسروی، که البته فرصت و پرداختن به همین داستان کسروی نیست، اما یه اشارتی میکنیم. مرحوم کسروی مرد برگزیده‌ای بود، شرافتمند در منتهی درجه. سخنانی که نوشته یک سره حقیقتن، یعنی تنها تاریخی که شاید بشه اعتماد کرد در عصر جدید 100% اعتماد کرد داره کسروی. دو تاست، یکی تاریخ مشروطه‌شه، یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. بله؟ و با آخوند مخالف بود، با اینا بحث میکرد، اینا رو محکوم میکرد. وقتی تو دادگستری بود میرفت اینا رو مینداخت بیرون. چند تا سوال شرعی میکرد، چون کسروی خودش مدرسه دینی رفته بود. یک منبرم رفت و بعد عمامه رو پرت کرد. حالا یه جوکی هم هست که حالا یا ساختن یا حقیقت داره، میگن همون یک شبی که کسروی رفت به منبر، دعوتش کردن منزل یک شخصی، عمامش هنوز سرش، تازه عمامه گذاشته بود. در اون روزی هم که رب به چیز نشست به منبر، نمید اونجا حیز و نفاس چیز کنه، راجع به آزادی و لزوم آزادی و لزوم پیروزی آزادی خواهان و مشروط طلبان صحبت کرد. اومد پای مشهور است که وقتی کسروی از منزل آقا آمد بیرون، خیابان تبریز ساکت، ساعت 2 شب، یه آقای اون طرف خیابون میمد، مرحوم کسروی از این سو، یه سگی هم افتاده بود دنبال کسروی و هی پارس میکرد. حالا یه دیگه میگن نگید پارس، این پارس میشه به پارسی بر بخورید، اونقدر جفنگ گفته میشه در این فضای مجازی که نمیشه بعد شماره کرد. آقا بساطت جمع کن، پارس یعنی صدای سگ، نگید پارسی، پارسی آریایی. خلاصه کسروی عمامه رو بر میداره و میزنه تو سر سگ، سگه شروع میکنه ناله کردن و فرار کردن. اون آقا از اون برخی اون میگه آقا عجب عمامه زوری داشت. گفت نه بابا، از زور عمامه نیست، ترسید عمامه رو سرش بگذاریم. این سگ ترسید که نکنیم میخوایم عمامه سرش بذاریم، فرار کرد و ناله میکرد. از این جور عرض کنم که لطیفه ها هم در باب اون مرحوم هست. اما کسروی با همه این هوشیاری و با همه این نبوغی که داشت، به خصوص در آموختن زبان و کاربرد زبان، اینها یک عرض کنم که نقیصه هایی هم در کارش بود، من جمله سوزاندن کتاب. و مرحوم کسروی توجه نداشت که یعنی به جز شاهنامه همه کتاب ها رو می سوزاند و یک روز داشت برای این کار، و پیروان او هم همون روز کتاب ها رو آماده می کردن می داختن در بخاری، خودش هم همین کار رو می کرد. و این کار بسیار کار ناپسندی است، حافظ رو در چیز آتش انداختن یا مولوی رو در آتش انداختن، اینها دردی دوا نمی کنه. گذشته از این، اینها میراث در واقع عرض کنم که قرون مختلف مملکت ما هستن، یعنی هر کسی متناسب با شرایط اجتماعیش سخن گفته، بله از مولانا بگیرید تا ناصر خسرو تا برسیم به سعدی، اینا رو می‌سوزوند. خب این تعصب بود البته، و میخواست یک دین جدیدی بنیاد کنه، اینجوری که ما فهمیدیم. این دوتا گرفتاری رو داشت گستوی که مخلص باش مخالف. شما میدونید که از جمله 4 تصویری که پشت سر مخلص هست، البته در لس آنجلس ما این آرمو داریم، کسروی از اول بوده، بله، و دکتر مصدق و ستارخان و حکیم فردوسی. اما حقیقت رو بایستی بیان کرد، مرد دلاوری بود. یک مطلب براتون بگم و موضوع مرحوم کسروی رو بایستی بخوام که جان مطلب رو ادا کنیم، از ابتدا باید شروع کنیم. من یه اشاره ای میکنم. در بار رفته بود و زمین های مردم کرج رو گرفته بود، بیرونشون کرده بود در بار مملکت. اینا گریه و ناله هر جا میرفتن، جرأت نمیکرد کسی، جرأت نمیکرد کسی که اصلا صحبتش کنه، روشون بر میگرد آقا برید از اینجا، برید گورتون رو گم کنید فلان اینا. کسروی عرض کنم که رئیس دادگاه بوده یا یه همچین شغلی داشته، اینا رو خودش نوشته ها، من اختراع نمی کنم چیزی. کسروی تا میبینه دادخواهی میکنن، جاندارم خبر میکنه، میره نماینده های دربار رو بیرون میکنه از زمین و اینا، میگه برگردی تو خونه هاتون. میگوید من وقتی فردا برگشتم سر کارم، گفتن که از دربار شما رو میخوام. گفتن دربار با من چه کار دارد؟ لفظ قلمم سخن میگفت، من مینوشت. میگه بالاخره پاشدم رفتم، دیدم تیمورتاش اون ته نشسته. تیمورتاش وزیر دربار بود، همه کاره بود دیگه. گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته است؟ گفت شما مأمور دولتید. گفتم قاضی در کار خود مستقل است. مثل اون سرهنگا نبوده که میشنه نشستن اونجا نمیدونم دادگاه تشکیل میدادن. اعدام، اعدام، چیکار کرده؟ دو تا کتاب داشته، اعدامش کنید. اون سرهنگ احمق رو تلفن میزدن از چیز که اینو باید اعدام کنید. کسروی از این مقوله آدم ها نبود. یک دلاور پاکزاد ایرانی بود که میدانست که چه بکند. میگوید که چه کسی به شما تاخته است؟ میگوید شما مأمور دولتی است. گفت قاضی در کار خود مستقل است. تیمورتاش دیگه دهنش بسته میشه. کسروی هم میاد، کاری که کردن اخراجش کردن از داد. مردی مثل کسروی رو اخراج کردی، خب دیکتاتور اینه دیگه، این دیکتاتوره. بیرونش کردن و از رتبه هشتم دادگستری آوردنش به رتبه ششم، حقوقش هم کم کرد. بعد پرونده سازی کردن براش. در همین فرایند پرونده سازی بود که او رو کشتن مجاهدان اسلام. بله، مردی مثل کسروی رو بکشی یا از کار بیرون کنی. داور و یکی دیگه از این رجال اون زمان سعی میکردن کسروی رو از دادگستری بکشن بیرون. مرتب میگفتن آقا شما باید بیاید تو دانشگاه تدریس کنید، تدریس علوم کنید فلان. میگفت نه، من در همون دادگستری کار خودم رو میکنم. و راستم میگفت، هر جا میرفت یه تحقیق راجع به تاریخ، مثل تاریخ پیرسده خوزستان، راجع به شما، راجع به لهجه شما تحقیق کرده و مطالبی نوشته و خیلی کارهای مفید از مرحوم کسروی باقی است. حالا بحثش خیلی مفصل تر از این است. فقط من یک اندک سخنی، یک مطلبی دیگه هم راجع از کسروی خدمتتون بگم. میره خوزستان، شوشتر یا دسپول، یکی این دوتا. میگوید که من حقوقم از تهران نرسیده بود، یک فرشی داشتم 100 تومان خریده بودم، اعلام کردم که من یک فرشی برای فروش دارم. گفت یه آقای آمد، یه آقای گردن ستبری آمد، گفت آقای کسروی 1500 تومان خوب است. گفتم ای برو بیرون ای گردن کلفت نابکار، من این را 100 تومان خریدم، خیلی بیارزد 110 تومان میارزد، نه 1000. من فهمیدم که این از اون کسانیست که کارهای نابکار کرده و حتما پرونده‌ای داره در دادگستری. و رفتم و دیدم و پروندهشو بیرون آوردم و چنین و چنان کرد. چند نفر ایرانی این کار رو میکردن که کسروی کرد، که گفت ارزش این فرش 110 تومان است. آگهی.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری. با درود دیگر هموطن گرامی، راجع به کستری و صحبتش با چیز دربار یه مطلب دیگری هم گفته بود. گفته بود که اینها در اونجا سالها زیستندی و درختان کهن داشتندی و شما رفتید و اینها رو ناراضی کردید که سر تا سر شهر بگریند و بگویدند تشکیلات شاه زمین های ما رو گرفت. این به کاری که من کردم بهتر است یا کاری که شما کردید بهتر است؟ این مطلب یه بارم میگوید که من در عمرم مفت خوری نکردم به جز یک بار، و اون این که از مازندران میام رفتیم به تهران، یک آخوند با من همراه شد. هر جا که میرفتیم شب میماندیم، چون یک ماه طول میکشیده که از مازندران بیان به تهران. گاهی اوقات تو باتلاقا گم میشدند و اینا، داستان عجیب بود. فقط یه جاده شاه عباس کبیر کشیده بود که اونم کهنه شده. باری میگوید که من هر جا میرفتیم با این ملا منزل یکی از این رعایا که در بین راه بودن، من پولشان میدادم. گفت یک روز این آخوند که با من بود گفت که شما ندهید من دادم. من هم نپرسیدم چگونه دادید. تا ما دور شدیم از مکان و اینها، چند کیلومتر دور شدیم، و بعد من از او پرسیدم که چگونه پرداخت کردی. گفت که اسبش مریض بود، قل هو الله خوندم، به تخم مرغ پوت کردم، زدم به پیشانیش. گفتم ای ملعون شکمباره شکمخاره، چرا مرا مفتخور کردی؟ برگردیم تا من حساب این مرد رو تصفیه کنم، یه پولی بدهم. ولی راه بسیار دور بود. این تنها باری بود که من مفتخاری کردم. اونم آخوند باعث شد. آخوند مفخور، آخوند که به کسی مزد نمیده. که داستان کسروی خیلی بلنده و میگذریم از کسروی برابر وقت. و یک خانم محترمی از کانادا زنگ زدن راجع به موسیقی و تأثیر موسیقی ایرانی، خواستن که من تو تلفن مطالبی گفتم، ولی مفصل ترش رو اینجا عرض میکنم. و اون این که شنیده ایم که زبان پارسی در همین حوزه خاورمیانه گسترش بسیار داشته، اما به تحقیق گسترش موسیقی ایرانی از گسترش زبان پارسی بیشتر بوده. از شمال آفریقا که مصر باشه تا هندوستان، به خصوص بخش‌های غربی هندوستان، موسیقی ایرانی هنوز برجاست. نوع سازهایی که به کار میبرن در هندوستان، ما بیشتر از 60 نوع ساز داشتیم تا قبل از اینکه آخوندها پیداشون بشه. و اینها گسترش پیدا کردن، موسیقیدانها و شعرا و فوزلا و اینا همه رفتن هندوستان. اون پادشاهان مغولی هند پذیرای اینها بودن، مثل اکبر بزرگ یا پادشاهان دیگر. بنابراین هنوز هست ملودیهای ایرانی. یک کسی مثل سبا لازم داریم ما، که هر جا میرفت اگر ملودی های محلی بود اینا رو نوت میکردم یا بر تهران، که برود اونجا و این ملودی های ایرانی رو ببخشید تکون میخوره این تلویزیون عوض میخوام جمع‌آوری بکند و بیاد. وقتی که عرض کنم که دوران درخشان موسیقی ایرانی زمان خسرو پرویز است، و شنیدید از باربد و بامشاد و نکیسا و چه داستانهای دلاویز دلکشی. به جهت اینکه تعلیمات زرتشت کبیر مبتنیست بر آباد کردن گیتی و شادی و نشاط، به خصوص شادی و نشاط تأکید شده، بله، و این مخلص که اینجا نشسته خدمت شماست، یک عبارت زرتشت رو با همه نوشته های این انبیا و اولیاء اون طرف عرض کنم که عراق عوض نمی کنم، که یک مش جفنگ هستن و خشونت هستن و ضد بشر هستن این انبیا و اولیاء. اینو من مخصوصا اینجا آوردم، مخصوصا اینجا آوردم این قیاس رو. بله. و در زمان بهرام، بهرام گور یا یکی دیگه از شاه ساسانی، اینا آمدن و همون بهرام گور باید بشه که تعداد زیادی نوازنده از هندوستان آوردند و در تمام چهارراه‌های شهرهای ایران گذاشته بودند که اینا سازهای خودشون رو به صدا در بیارن و مردم خوشحال بشن، مردم خوشحال بشن. ما غیر از گریه و ایهی برای اسقر و برای تقی و برای نقی و اینا که ایهی که هر روز هست، یعنی موسیقی حرام است. بله؟ حالا اینم بحث خیلی مفصلی است که چرا موسیقی حرام است، به خاطر اینکه منافع آخوند به خطر افتاد. بله؟ و از بین عرض کنم که علمای بزرگ اسلام که شاید بزرگترینش ابو حامد محمد ابن عرض کنم چیز باشد، غزالی، این بابا آمد و رد کرد این صحبت آخوندها رو در باب حرام بودن موسیقی. اینا خودش خیلی بحث مفصلی داره، چه احادیثی آورده و چه استدلال هایی و که سما چرا خوب هست و حلال هست و اینها، غزالی دفاع کرد. و مطلب از اونجا شد که از کنم در زمان هارون و در زمان مأمون قاضی القضات اسلام که وقتی حرکت میکرد با تازیان 6 نفر پشت سرش بودند و با اوهات و اینها، ممکن بود سالی 10,000 تا مثلا سکه نقره بگیره، اما هارون الرشید یا مأمون برای یک آواز اسحاق موسلی ممکن بود 50,000 سکه بده و این باعث حسادت ملایان و آخوندها شد. و این احادیث جعلی که امام جعفر صادق این رو گفت و امام کاظم این رو گفت و اینها علیه موسیقی زن، خود اعرام هم که من خیلی دارم تند حرفا رو میزنم چون وقتم کم است، اعراب داره موسیقی نبودن جز یک آوازی که دنبال شترها میخوندن، اینا موسیقی نداشتن تا مرا در واقع تردد شد بین عرض کنم که اعراب قبل از اینکه جنگ بشه و حمله بکنن، و تعدادی از اینها مثل نظر ابن حارس و الاعشا میمون قیس که سناجت العرب گفته میشد چون چنگ میزد، بله، به عربی سناجت العرب بهش گفتن، و شاعر خوبی هم بود، حتی توانست که به اون اوراق که به کعبه می آویزن قصیده از او بماند. و عرض کنم که اعراب خیلی موسیقی دوست داشتن، وقتی دیدن عجب پس سازی هم وجود داره و خوشحالی میکردن و پذیرایی میکردن. و عرض کنم که نظر ابن حارس که عموزاد به قول هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست، میگوید پسر عموی پیغمبر بود و به ایران که آمد نه تنها موسیقی یاد گرفت و برگشت و عرب میزد، میگه داستانهای خدای نامه که همون شاهنامه باشد، آورد و گفت که ای ملت بیایید که من این چیزایی که محمد میگوید اساطیر الاولین هست، بیایید داستانهای زیبای رستم و سهراب برای شما بگم، اسفندیار رو رستم اینا، و این بیننده بیشتر پیدا کرد تا حضرت رسول، آمدن و این بیچاره رو سرش بریدن. ولی در جنگ بدر اگه خطا نکنم، وقتی که آقا داشت رد میشد، پیرمرد کهنسالی هم بود، حضرت رسول اکرم فرمودن یا علی نظر پیغمبرت رو چیز نمی کنی؟ حضرت علی هم بلند شد بعد از مبالغ شکنجه که کار تو شکنش کرد و اینها، سرش را برید و برداشت برای رسول الله و بود. این هم نظر ابن حارث بوده. و در دوران هارون و در دوران مأمون دوران شکوفایی موسیقی هست. در اونجا ابراهیم و اسحاق موسلی اینها افتخار مشرق زمین هستن، هر دوشون هم از طرف های شیراز بودن. و زریاب کبیر که البته داستان فوق‌العاده‌ای داره، این زریاب کبیر